روابط عمومی سازمان صدا و سیما. همکارانم با شما همراه خواهند شد در جهان ورزش امروز و این فرصت.
ورزش
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به این برنامه جهان ورزش، برنامه‌ای که اختصاص داره به جهان ورشته‌های آبی. امروز یک شنبه است، یک مرداد 1400 هجری خورشیدی. خیلی خوشحالیم، خیلی خرسند که از طریق این برنامه هم خدمتگزار شما خواهیم بود. انشالله که وقت میگذارید و برنامه ریزی میکنید تا حدود ساعت 16 در کنار ما هستید. بله، رشته های آبی، رشته هایی که رشته های بسیار جذابی است و یک هفته در میان همین ساعت همین جا خدمت میرسیم و از رشته های آبی با شما صحبت خواهیم کرد. شنا، شیرجه، واترپولو، قایقرانی در بخش های مختلف، دراگون بوت، کایاک، کانو و مسابقاتی از این دست در کنار رشته های دیگری که به عنوان رشته های غواصی و نجات غریق و سایر رشته های آبی مثل بادبانی میشناسیم. بنابراین همراهی ما باشید. اگر سوالی هست، پرسشی هست، نکته‌ای هست، پل‌های ارتباطی رو هم فراموش نکنید. 220-213-87 دو شماره تلفن ماست و البته سامانه پیام کوتاه 3306. اما در همین بعد و هم در حالی که ساعت 15:03 هست، همراه میشیم با همکار ارجمندمون سارا صالحی و میشنویم خبرهای رشته های آبی رو.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم، با چند خبر در خدمت شما هستم. رکورد 100 متر آزاد بانوان شکست. در رشته 100 متر آزاد بانوان، اما مکیون، ستاره شنای استرالیا، توانست با خلق زمان 51 دقیقه و 96 ثانیه رکورد جهان را به نام خود ثبت کند و استرالیا را صاحب یک مدال طلای با ارزش کند. تعیین زمان آغاز اردوهای تیم ملی قایقرانی در جلسه کمیته فنی. جلسه کمیته فنی فدراسیون قایقرانی برای بررسی زمان آغاز اردوهای تیم ملی این هفته برگزار خواهد شد. گزارش مسابقات کانوپوله قهرمانی استان فارس. مسابقات قایقرانی قهرمانی استان فارس با معرفی نفرات برتر در شهرستان شیراز به پایان رسید. آخرین وضعیت ملی‌پوش قایقرانی پس از مصدومیت در توکیو. نازنین ملایی، ملی‌پوش روینگ ایران، در مرداد ماه در رقابت‌های المپیک توکیو با حریفانش به رقابت پرداخت. او که در توکیو به سر می‌برد، در حین تمرین دچار مصدومیتی از ناحیه ساعد شد که سرانجام تیم پزشکی ایران 45 دقیقه کار طب سوزنی و درمانی روی دست این بازیکن انجام دادند. و زمان اعزام دو قایقران پارالمپیکی ایران مشخص شد. بازی‌های پارالمپیک 2020 توکیو از دوم شهریور ماه آغاز خواهد شد و تیم ملی قایقرانی ایران با دو پاروزن در ماده پاراکانو در این بازی‌ها حضور خواهد داشت. اسلام جاهدی و شهلا بهروزیراد دو قایقران ایران در توکیو هستند که طبق برنامه قرار است روز 4 شهریور ماه تهران را به مقصد ژاپن ترک کنند. سپاس که با این بخش خبری همراه بودید. روز خوش، خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز، سروران ارجمند. خیلی سپاسگزارم که جهان ورزش‌های آبی رو برای شنیدن انتخاب کردید. از رادیو ورزش تا ساعت 16 با شما هستیم و سعی می‌کنیم که نگاه مفیدی داشته باشیم به رویدادها و اتفاقات رشته‌های آبی. با عنایت به اینکه مسابقات المپیک 2020 توکیو برگزار شد، برخلاف در رشته‌های آبی هم ما نماینده داشتیم و فرصت مناسبی است در این برنامه تا تحلیل جامع و کاملی صورت بگیره نسبت به عملکرد ورزشکارانمون در رشته‌های مختلف. اما از ادب و احترام دارم خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون جناب دکتر علی قلم‌سیاه که همینک روی خط ارتباطی ما تشریف دارن. آقای دکتر درود بر شما، وقتتون بخیر.
خوشحالم از احترام و سلام دارم خدمت جناب علی و همکاران ارجمندمون همچنین شنوندگان بزرگوار این برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای دکتر قلم‌سیاه عزیز، ما در رشته شنا در مسابقات المپیک حضور داشتیم و همینطور در رشته های دیگر مثل قایقرانی، هم در بخش روینگ تک نفره بانوان، هم در بخش کایاک که نماینده داشتیم و مسابقاتی که به هر حال پشت سر گذاشتیم. تحلیل شما در مورد رشته های آبی و حالا بحثتون رو اگر در مورد شنا و متین بالسینی آغاز کنید ممنون خواهم شد.
بله خیلی خیلی متشکرم. ولی حقیقتش این است که در دو بخش می شود به این قضیه نگاه کرد.
بله.
یکی اتفاقاتی که قبل از حضور ورزشکاران عزیز ما به صحنه مسابقات رسمی است.
بله.
پس یه اتفاقی باید بیفته، یعنی می باید یک نظم مشخص و معنیداری با روند رو به رشد در مسیر تمرینات افراد قرار بگیره. این رو کارشناسان بسیار برجسته به مربیان صاحب برنامه میتونن انجام بدن. نظامی رو که شما در ورزش جهان مورد می‌فرمایید که همیشه، یعنی در طول مسیرش از 1896 تا اکنون بیش از 100 و چند سال، نظام ورزشی و رکورد‌ها که داره جابجا میشه و هیچ موردش عقب‌گرد نداره و همینطور داره رو به جلو میره، معناش این است که این سازمان و نوع تفکر و نظام مهندسی شده و در واقع آموزش های خیلی جدی دانشکده های قابل تحقیق و محققین انتخاب توسط پزشکان برای افراد جدیدی که حالا عنایت بفرمین از کجا تعریفشون میکنن.
بله.
از بعد از تولدشون تعریفشون میکنن که اینها آیا تارهای عضلانی قرمز دارن یا سفید، یعنی قدرتمندن در قرمز بودن و یا سریع العمل هستن در تارهای سفید بودن، یعنی از همونجا اونها رو به عنوان یک شناسنامه مربوط به این که اگر قرار است در چه ورزشی قرار بگیره تعریف میکنند. اینقدر این نظام فکری در واقع ارزش گذاری شده براش و پزشکی بسیار ممتاز و مربیان که هر روز به قول خودشون one paper on table every day، یعنی این شعار جدیشونه، هر روز بایستی یک گزارش، یک نامه جدید از بابت اطلاعات ورزشی رو میزشون باشه. انشاءالله، البته این دعای پرخیر و برکتیست که آدم دست به دامن پروردگار باشد.
داله.
ولی این مکانیک رفتاری رو تعریف نمی کنه، مکانیک رفتاری رو تمرین مشخص و قدرتمند میخواد. دانشمندانی رو میخواد که قرار بگیرن و یک نظام فکری برنامه‌ریزی شده یه رو به جلو رو داشته باشن.
بله.
اگر این چنین نباشد، ما فقط به حسب اتفاق و تعارفات قبل از مسابقه و در واقع گاه اغراق آمیز گفتن در این زمین ها چنین خواهیم کرد چنین خواهیم کرد انجام میدن و همیشه این قضیه تجربه شده است و از قبل گفتن ما این چنین میکنیم، ولی در برگشت ملزم میکنیم که در نظام تعریف ریاضیک و فیزیک قضیه و مکانیک قضیه عقب میمونیم.
درود بر شما آقای دکتر قلم‌سیاه عزیز. خب بخش اول بحثا رو که مقدمه بود رو ما شنیدیم، اما اگه اجازه بفرمید با عنایت به این که ارتباطمون در این لحظه با جناب رضوانی رئیس محترم فدراسیون شنا، شیرجه و واترپولو کشورمون هم برقرار هست، من خدمت ایشون عرض ادب و احترام داشته باشم. قطعا از صحبت‌ها و تحلیل‌های از ایتالیا هم استفاده خواهیم کرد. جناب رضوانی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بنده خدمت جناب رضوانی عرض ادب و سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای نوروزی عزیز، از ادب دارم خدمت جناب آقای استاد ارجمندم، جناب آقای قلم‌سیاه و کلیه شنوندگان و علاقمندان به ورزش‌های آبی. امیدوارم از نظریهاتون در ایام سوگواری آقا عبدالله قبول حضرت قبول گرفته باشه. در خدمت
خیلی ممنون و متشکرم. خب آقای رضوانی، من سوال ابتدایی رو میپرسم، بعدا ان شاءالله آقای قلمسیاد حالا تحلیل‌ها و صحبت‌های ایشون رو میشنویم و بعدش هم پاسخ‌های حضرت عالی. خب به هر حال یکی از اتفاقات به نظر میرسه خوبی که صورت گرفته از طریق فدراسیون شنا و به ویژه خود شخص حضرت عالی، رایزنی‌هایی است که داره صورت میگیره و صورت گرفته با آقای حسین المسلم، رئیس فدراسیون جهانی شنا، تا انشاءالله امکاناتی مهیا بشه، شرایطی مهیا بشه که بچه‌های مستعد شنای ما بتونن از امکانات فدراسیون جهانی استفاده کنن، بتونن در جاهایی اسکان پیدا کنن، تمرین کنن و ارتقا ببخشن شرایط و وضعیت خودشون رو. به هر حال حالا میگم من متخصص امن نیستم، آقای قلمسیا صحبت خواهند کرد، اما به هر حال با حضور قهرمانای خوبی مثل متین بالسینی و یک دو نفر دیگه مثل مهرشاد افخری، ما این امید رو داریم به واقع که اگر کار درستی روی چنین عزیزانی صورت بگیره، ما شنامون بتونه یه حرکت بهتری رو انجام بده و به سطح مد نظر یه مداری نزدیک بشیم. ابتدا توضیحات حضرت عالی رو میشنیم در مورد این رایزنی ها و اینکه تا چقدر انشالله خوشبین خواهیم بود به این ماجرا، تا انشالله آقای دکتر قلمسیا هم وارد بحث بشن و سوالات رو مطرح کنم. بفهمید آقای رضوانی.
با اجازه آقای قلمسیا، من به شما اجازه میدم ارادت پاسخ جناب عالی بدم. همونطور که اشاره کردیم در حاشیه مسابقات المپیک آقای المسلم حدود 40 تا 50 روز بود که سمت ریاست فدراسیون جهانی عهده شدن و همونطور که در صحبت‌های اولیه‌شون در انتخابات گفتن، توجه ویژه‌ای رو دارن به ورزشکاران رشته‌های تحت پوشش اتخاذ میدن. به طور مثال الان در مسابقات مسافت کوتاه قهرمانی جهان حدود 2 تا 3 میلیون دلار جایزه رو به صورت نقدی به قهرمانان این مسابقات پرداخت خواهند کرد. این موضوع فقط شامل شناگران رده اول دنیا نخواهد. و 5 کشور، 5 دولت و 5 دانشگاه در کشورهای مشخص قراردادهای امضا شده تا شناگرهای کشورهای در حال توسعه که بر اساس فیناپوینتشون و توسط کمیته فنی فدراسیون جهانی انتخاب خواهند شد اعزام بشن برای تمرین کردن زیر نظر مربیان درجه که دنیا و ادامه تحصیل دادن در کشورهایی که شنای اونها دارای یک میشه و مطرح در سطح المپیک هستش. کشوری که در رشته شنا و واترپولو برای ایران در نظر گرفته شده مجارستانه. صحبت شد اونجا که 1 یا 2 شناگر رو ما بتونیم اعزام کنیم اونجا که هم درسشون رو بخونن، هم بتونن ورزششون رو به صورت حرفه‌ای ادامه بدن. کار بسیار بزرگیه که فدراسیون جهانی شنا انجام داده و امیدوارم که این قضیه در توسعه شنا در کشورهای در حال توسعه کمک کننده باشه. ایشون مطرح کردن که 2 تا بازیکن واترپولو در باشگاه مجارستان بتونن هم بازی کنن هم تحصیلشون ادامه بدن و در شهر کازان کشور ترکمنستان در روسیه که میتونیم یک کشور نام ببریم ازش، از میخوام تاتارستان، اینها با بحث شیرجر اونجا سارشو کردن و قراره که با توجه به امکاناتی که موجوده شیرجرندگان این کشورهای در سال توسعه بتونن برن اونجا ادامه تمرین بدن و درسشون رو هم بخونن.
بسیار.
این موضوع در خصوص پاسخی بود که باید به جناب عالی می‌دادم. یه سری نکات دیگه هم هست در
بله حتما
جلسات و نکات که انشاءالله در صورت قطعی شدن جناب نور دیگه هم به اطلاع شما بودم عزیز خواهم.
بسیار علی ممنونم جناب رضوانی عزیز. آقای دکتر قلمسیا بفهمید.
من هم خطاب جناب آقای دکتر رضوانی از احترام و سلام دارم، خیلی مقدم بهشون میگم و در واقع امیدوارم که این اطلاعاتی رو که فرمودند به ذات اجا هم کیفیت مطلوب خودش پیدا کنه. طرح سولاریتی که مربوط هست به کمیته المپیک سالیانی است، تقریبا بیش از 30 ساله که شروع کردند و البته به حسب نوع اعتبار به بودجه که دارند به بخشی از کشورها این کیفیت رو میدن که این عمل رو انجام بدن. عرضم بزرگ شما برای شنا و قهرمانی طبیعی است که اگر قرار است که به دانشگاه هم برن مربیان این کار براشون انجام میدن، یعنی آموزش مربی به رفتن به دانشگاه، برای اینکه مجارستان یکی از بهترین دانشگاه‌های ورزش جهان رو در واقع تا بار چند بار هم طرح سولاریتی آموزش دادن مربیان و در واقع کسانی که می توانستن تو این زمین عمل کنن تو سولیدیتی انجام داده و ایران هم به کمیته ملی المپیک ایران هم از این قضیه بیش از 10 مورد بهره‌مند شده و برخوردار شده. معمولا یک دوره های 3 ماهه تا 6 ماهه می گذارن تا اینکه بتوانند در اون آکادمی یک گواهی بگیرند در دانشکده مجاری. این یه بخش. اما ورزشکار ببینید از 5 قاره سعی میکنن که کشورهایی که در بخش دوم و سوم قرار دارن، یعنی بخش قهرمانی های بزرگ مثل مجارستان، مثل آلمان، مثل بسیار از کشورهای اروپا، از نمبوزتون چاینا، روسیه به اضافه امریکا و در واقع خود ژاپن و بخش از کشورها استرالیا به ویژه، اینها هر کدوم تونسته بودن قبلا یکی از مراکز مربوط به همین سولیداریتی ها باشند، ولی بیشترینش به خاطر دانشگاه بسیار پیشرفته ورزشی علوم ورزشی در مجارستان بوداپست انجام میگیره. اونجا یک ترنینگ کمپ بسیار فوق العاده ای وجود داره که همه رشته‌های ورزشی رو میتونن بپذیرن. در کنار رودخانه دانوب 200 تا اتاق داره، 400 نفر رو میتونن جا بگیرن و تمام ورزش‌ها در اونجا زیر نظر پزشک تغذیه، پزشک مراقب کیفیت بدن، ازم بزرگ شما متخصص برجسته برای نوع بدنسازی ورزشکاران تند اکشن، ورزشکاران استقامتی و ورزشکاران ورزش‌های سنگین وجود دارن، یعنی دانشمندانی هستن که این قضیه رو میکنن و این کمک سولیداریتی کمیته جهانی المپیک هست به فدراسیون‌های جهانی تا بتوانن تعداد حضور ورزشکاران رو در کشورهای در واقع نیاز به این کمک ها تعریف کنم. من در حال خیلی خوشحالم که شما چنین بوسی رو بتونین برای کارشناسانتون بگیرین، چون اگر آدم های مسنتری رو شما داشته باشید که بخوان برن درس هم بخونن باید یاد اون باشه و ورسی هم بکنن باید یاد اون باشه که خیلی نمیتونن اونها به مقامات بالاتری از اون درشته برشون برسن.
جناب آقای قلمفی عزیز، اولا آقای نوروزی ببینیم این خصوصیت یک کارشناس تا کسی که به ورزش کاملا آشنا.
بله بله،
موضوعی که آقای قلمفی رو بهش اشاره کردن کاملا درسته. در مورد بحث آیوتی و کمکی که به انوتی یا کمیته های ملی کشورهای مختلف انجام میگرفت و یک سهمیه رو برای کشور ما قبلا وجود داشت، ما دو تا از مربیای خودمون از با ترپولو شنا به این اردوی 3-6 ماهه بعد اعزام شدند. ولی جوابی دوستان این موضوعی که من مطرح کردم یه بحث دیگر است و این اتفاق حدود یک ماه پیش افتاده و در حقیقت تفاهم نامه ایست که توسط فدراسیون جهانی با 5 کشور با 5 دانشکده و آموزش عالی و نقل قول آقای المسلم در جلسه‌ای که با حضور آقای صالحی امیدی و آقای فتحیان داشتیم، 5 دولت مختلف هستش که در شنا دارای یک سرآمدی هستن و پیشرفته هستن. این موضوع با اون قضیه سولیداریتی یا کمکی که آیوتی به کشور رو میکنه متفاوت هست و مربوط فقط به ورزشکارانه که اینها حتی ایشون به ما گفت علاقمندی شناگر برای ادامه رشته تحصیلیش رو هم به ما اعلام کنید، دانشکده پزشکی باشه، دانشکده مهندسی باشه. میگم یه کار نو و بزرگی که داره اتفاق میفته و براشون نتیجه گیری و کیفیت هم بسیار مهم هست.
معنیش این است که میخوان مربی تربیت کنن یا ورزشکار رو بتونن
به مدارک بالا قدرسونن؟ جناب آقای دکتر قلمفی کاملا روی ورزشکار زوم کردن و در مورد بحث مربی هم صحبت‌های با آقای دکتر صالحی امیری شد، هم تو بحث اوسیه یا شورای المپیک آسیا صحبت‌های آقای صالحی امیری با ایشون داشتن، هم در خصوص شنا به صورت تخصصی برای بالا بردن دانش مربیان کشور.
خب از کشور ما چند نفر ورزشکار اونجا میپذیرند برای
چند کردم خدمتتون تا صحبتی که تا الان شده 5 نفر ورزشکار، 2 شیرجه، 2 واترپولیس، 1 شناگر که ما داریم سعی میکنیم رایزنی کنیم که شنامون رو اضافه کنیم. این صحبت ها مطرح شده و از فبریه یا اواسط زمستان انشاءالله این کار اتفاق خواهد افتاد.
بچه ها چند ساله هستند؟
بچه ها بر اساس سنشون از موقعی که وارد تمرین میشن عرض کردن باید سطح شناشون و اون فیناپویتشون در اون چارچوب و مسئله فنی که کمیته فنی فدراسیون جهانی میپذیره قرار بگیرن و از ابتدای دانشگاهشون میتونن وارد بشن و هم تحصیل بکنن هم ورزششون بکنن. اگر سنشون کمتر از سن دانشگاه باشه باید مسئله تحصیلشون به پایان برسه زیر نظر برنامه‌های مربی یا پارتان یا به صورت کوتاه مدت این تمرین ها جلو خواهد رفت و بعد وارد دانشگاه خواهند شد و هم تحصیل میکنن هم درسشون
میکنن. برای اینکه بچه‌ای اگر این 19 تا 20 ساله باشن و بخواهن وارد بشن یعنی سطح دانشگاهی رو بپذیرن، این برنامه تمریناتی اونها اگر بخواد برای المپیک باشه 3 سال آینده بخواد نتیجه بگیره با این کیفیت، به نظر میرسه که سن و سالشون دیگه در اون موقع برای نتیجه‌گیری بهتر وجود نداره.
البته جناب استاد قلمسیا عرض کردم بر اساس کیفیتی که فدراسیون جهانی قطعا براش مهمه، به عنوان مثال متین بالتونی الان هم سنش سن روسیه مناسبی است، در رده سن 19 سال هستش و هم میتونه درسش رو بخونه. بعد صحبتایی که با دانشگاه‌های اونجا شده که بتوانند مسئله ورزش حرفه‌ای رو تو اون چارچوب درسی بگنجوننش.
این مسئله این است که شما مربیان برجسته به دانشمندی رو داشته باشید.
اینا دارن دقیقاً برنامه‌ریزی شده که اینها تا المپیک بعد بتونن به صورت حرفه‌ای شناشون رو ادامه بدن. بعدش حالا بعد فاز مربیگری الان کاملاً تمرکز و تخصصی که تو این قضیه استفاده شده روی مسئله شما هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب رضوانی عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید، بی‌نهایت سپاسگزار هستم. به هر حال آرزوی توفیق داریم برای برنامه‌ریزی‌هایی که در دستور کار هست، ان شاءالله که باز هم خبرهای خوب و خوش رو در این حوزه بیشتر بشنویم. ممنونم آقای رضوانی، با شما خداحافظی می‌کنیم.
ان شاءالله موفق باشید. تشکر.
استاد من امیدوارم هر چه زودتر این مسئله کرونا در کشورمون روی ورزش هم خیلی اثر گذاشته، مثلا ورزش آبی، امیدوارم هر چه زودتر این قضیه کنترل شه.
خیلی ممنون
شما، موفق و معجزه باشید.
خداحافظ.
خدا نگهدار آقای رضوانی. ما همچنان خدمت آقای دکتر قلمسیا هستیم، کارشناس خوب برنامه‌مون. تنفسی میگیریم از عزیزانمون و برمیگردیم برنامه رو ادامه خواهیم داد. بازه 24 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست و شما عزیزان جهان ورزش‌های آبی رو می‌شنوید. برنامه‌ای که یک هفته در میون روزهای یک شنبه همین ساعت تقدیم حضورتون میشه. می‌خوایم بحثمون رو در مورد قایقرانی هم آغاز کنیم. منتها قبل از ارتباطایی که برقرار خواهد شد، گفتگویی شده در واقع بین آقای عظیمی با پیشکسوت خوب قایقرانی کشورمون در بخش خانم‌ها، سرکار خانم سولماز عباسی، با هم می‌شنویم و برمیگردیم برنامه رو در کنار شما و با حضور آقای دکتر قلمسی ادامه خواهیم داد.
شنوندگان محترم جهان ورزش، ویژه ورزش‌های آبی در بخش معرفی پیشکسوتان رشته قایقرانی در خدمت سرکار خانم سولماز عباسی از قهرمانان و پیشکسوتان قایقرانی در رشته روینگ خواهیم بود. خانم عباسی سلام، وقتتون بخیر، به برنامه جهان ورزش خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارتون و شنوندگان محترم برنامه. من سولماز عباسی هستم، از سال 83 قایقرانی رو شروع کردم، در بینگلی اسلالوم آبای خروشان بودم، سال 87 عضو بینگلی روینگ شدم، سال 2010 اولین مدال بازی آسیایی بانوان رو در قایق 4 نفره به اتفاق همتیمی‌های خوبم کسب کردیم. سال 2012 موفق به کسب سهمیه المپیک لندن شدم. سال 2014 دو مدال بازی آسیایی در قایق تک نفره و 4 نفره کسب کردم.
خانم عباسی، شما در مسابقات المپیک هم شرکت داشتین، بفرمایید در چه المپیکی شرکت داشتین و در این مسابقات چه عنوانی رو به دست آوردین؟
من در سال 2012 المپیک لندن موفق شدم کسب سهمی کنم در رشته تک نفره سنگین وزن رنکینگی که خب توی مسابقه به دست آوردم 23 و بعد افتادم که
همون که شرکت کردیم به هر حال افتخار بزرگی برای کشورمون بوده. بسیار عالی. خانم عباسی، رشته قایقرانی جز رشته های مهیج و پرمدال در رقابت های جهانی و المپیک است. شما به عنوان یکی از شرکت کنندگان در المپیک های قبل وضعیت این رشته رو در کشورمون به چه صورت ارزیابی میکنید؟ حالا به خصوص در بخش بانوان.
حالا پیش از این که به بخش بانوانش اشاره کنم، خدمتتون عرض کنم که همونطور که فرمودید قایقرانی، حالا من در خصوص روینگ اگه خدمتتون عرض کنم چون رشته های متعددی داره قایقرانی،
بله،
المپیکی هستن. روینگ هم یکی از این در واقع رشته های المپیکی قایقرانی هست که مدال های بسیار زیادی توی این رشته توزیع میشه در المپیک و خوب خدمت میشه گفت بالای 100 سال در قاره اروپا داره. ما حتی در واقع باشگاه هایی رو در اروپا داریم که زیر نظر دانشگاه هستن، کلاب های دانشگاهی هستن که بالای 150 سال قسمت شرکت در واقع مسابقات روینگ رو دارن.
بله.
و جز اولین رشته هایی بوده که از اولین المپیک حضور داشته رشته روینگ. به خاطر قدمت زیادش خب طبیعتا مثل کشتی تو رشته در واقع کشتی کشور ما رشته قدیمی هست و به پشتوانه قدمت تعدد قهرمان های در سالیان متوالی داشته میشه گفت یه پشتوانه خیلی قدیمی داره، ولی خب تو کشور ما شده قریب 20 سال هستش که رونی وارد شده و حالا هر چقدر دیدونو ترمیدی کشبختانه به خاطر قدمت جیداد و قهرمان های که رشد میکنن و کسب مدال میکنن، این اعتماد به نفس هم تو ورزشگاه ما به وجود میاد که انشالله بتونن بهتر و بهتر کار میکنن تو مسابقات.
در پایان اگر صحبت خاصی باشه در خدمتتون هست.
عرضی ندارم چون این که آرزوی سلامتی میکنم برای همه.
بسیار متشکرم، برای شما آرزوی موفقیت و سلامت دارم.
خب از همکار ارجمندمون جناب عظیمی سپاس و تشکر داریم به خاطر گزارش خوبی که داشتن از قایقرانی و پیشکسوت عزیزمون سرکار خانم سولماز عباسی. اما میخوایم بریم سراغ هیئت قایقرانی استان قم و دلیل ارتباطی که در این لحظه برقرار کردیم این هستش که شنیدیم هیئت قایقرانی استان قم داره تلاشایی میکنه در خصوص آموزش رایگان این رشته ورزشی برای افراد مستعد، برای اینکه کسب تکلیف کنیم و ببینیم که اطلاعات بهتری رو دریافت کنیم در این خصوص و ببینیم ماجرا چی هست. در این لحظه میخوام صحبت کنم با جناب آقای مجید ولی، رئیس محترم هیئت قایقرانی استان قم. جناب ولی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
من هم خدمت شما آقای نوروزی و کارشناس محترمتون آقای قلمسیا، همکاران محترمتون و شنوندگان عرض سلام و ادب و احترام دارم و ایام محرم و تسلیت عرض میکنم و در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب آقای ولی. آقای دکتر قلمسیا بفرمایید.
من هم خدمتش آقای ولی از ادب سلام دارم و در حال حضورشون رو هم خیر مقدم عرض میکنم در این برنامه. خب این مکان تمرینات رو جناب آقای ولی در کجا دارن تعریف میکنن؟ کدوم سد یا آبگیر؟
عرض کنم خدمتتون که ما از زمانی که آقای دکتر سهرابیان در فدراسیون قایقرانی مشغول فعالیت شدن، سیاست فدراسیون بود که هیئت‌های استانی رو فعال کنن.
در
همین اساس هیئت استان قم از سال 98 مشغول به کار شد و کار خودش رو آغاز کرد. برای همین ما ابتدا اومدیم فضاهای آبی استان رو شناسایی کردیم، اومدیم آبگیرهایی که وجود داره در سطح استان، سطح 15 خردادی که در استان وجود داره و دریاچه‌های مصنوعی که در استان وجود داره شناسایی کردیم. بعد با همفکری که با دوستانمون در فدراسیون جناب آقای دکتر صابونچی دبیر محترم فدراسیون و آقای دکتر قرائت مسئول کمیته استعدادیابی فدراسیون انجام دادیم، چون این رشته در استان قم مبتدی بود گفتن باید ابتدا در استخ انجام بدید. ما یه استخری رو هماهنگ کردیم که بتونیم ابتدا آموزش‌های اولیه رو در استخ به اون نوآموزامون بدیم، بعد کم کم که از مبتدی به حرفه‌ای حرکت کردن ابتدا در دریاچه‌های مصنوعی و سپس در سطحی که در استان هست بتونیم بقیه فعالیتمون انجام بدیم.
بسیار خوب. اون وقت شما سکوی ثابت دارید برای تمرینات در شنا در استخرها
جان؟